بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صحبت در تفسیر آیه 110 سوره مبارکه بقره است که توصیه می‌فرمایند خداوند متعال به مردم که اقیم الصلاة، مسلمانان اقامه نماز داشته باشند، و آت و زکات، زکات بدهند. با توجه به آیه قبلی که در بحث گذشته مطرح کردیم، ذکر این آیه در کنار اون آیه قبل دارای نکاتی است که باید مورد توجه واقع بشه. در آیه قبل، در آیه 109 سوره مبارکه بقره، بیان شد که دشمنان مسلمانان توطئه می کنند و مسلمانان رو منحرف می کنند، ولی آیا برخورد ما با دشمنان چگونه باشه؟ آیا اونها رو اعدام کنیم یا فرض کنید بر این که زندان کنیم؟ چه برخوردی با دشمنانی که باعث توطئه هستند، تخریب میکنند، حتی مسلمان ها رو میخوان به انحراف بکشونند، میان صحبت میکنند که شما از دینتون برگردید؟ در اون آیه قبل خداوند متعال دستور میفرمایند که فعفو وصفحو، از اونها گذشت کنید، یعنی به اونها سخت نگیرید و فراموششون کنید که این اشتباهات رو میکنن، کارهای خلاف رو انجام میدن، شما فعلا کاری به کارشون نداشته باشید، ولی توجه داشته باشید. حتی یأتی الله به امره، یعنی اونها زیر نظر باشند، در کنترل شما باشند، بدونید که چه میکنند، توطئه هاشون رو در نظر بگیرید و کاملا اونها در اختیار شما باشند، ولی برخورد باهاشون نکنید، بذارید فعلا آزاد باشند. حتی یأتی الله به امره، تا اینکه خداوند دستور بده که چه باید کرد، باهاشون جهاد کرد، باید برخورد کرد، فعلا برخوردی با اونها نداشته باشید. خب، یکی از نکات مهم اینه که انسان با دشمنانش چگونه برخورد کنه. خداوند در این آیه به این نکته توجه فرمودند و مردم رو متوجه کردند که با دشمنانتون که میخوان شما رو منحرف کنند، فعلا برخورد کریمانه داشته باشید، عفو کنید و توجهی به اونها نداشته باشید، ولی در کنترل شما باشن. حتی یأتی الله به امره. ولی این حرکت که بخشش اونها هست، عفو اونها هست، این حرکت مربوط به جایی است که اقیم الصلات و آت الزکات باشه، یعنی مسلمانان اقامه نماز داشته باشند و زکات رو بپردازند. این که میگیم اقیم الصلات و آت الزکات، این دو رکن اساسی حفظ جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی یکی از ارکان مهمش این است که اتحاد داشته باشند، وحدت کلمه داشته باشند، و این نمازهای ما، نماز جماعتها، نماز جمعه ها، این انبوه جمعیتی که در نمازها شرکت می کنند، اینها برای نشان دادن اتحاد مردمه. مردم مسلمان با هم متحد هستند، با کمال اتحاد کارشون رو انجام میدند، و این اتحاد مسلمانان یکی از ارکان حفظ جامعه اسلامی است. خب این اقیم الصلاة، این دستوره که نماز رو به پا دارید، یعنی این ارتباط با خداوند، این توکل بر خداوند، این اعتماد بر پروردگار، این باید باشه، مضافاً به این که اتحادتون و یگانگیتون و این که در کنار هم باشید، ید واحده باشید، وحدت کلمه داشته باشید، این یکی از ارکان نظام اسلامی است. نکته دوم این است که نظام اسلامی از نظر اقتصادی باید قوی باشه، نیازمند نباشه. وقتی شما قدرت اقتصادی داشته باشید، می توانید که خودتون رو حفظ کنید، نیروهای خودتون رو حفظ کنید، مردم خودتون رو سربلند نگه دارید، آبروشون حفظ بشه، زندگانیشون حفظ بشه. لذا یکی از نکات مهمی که در نظام اسلامی لازمه، اول اتحاد بود، اول یگانگی بود، و دوم مسئله اقتصادی است، اقتدار اقتصادی، که ما از نظر اقتصاد بتونیم این اقتدار رو داشته باشیم. اگر اقتدار اقتصادی تأمین شد و وحدت جامعه هم تأمین شد، ما می توانیم در این صورت عفو کنیم، ببخشیم دشمنانی که حالا در نظام اسلامی دشمنی میکنن، انحراف میکنن دارن، یا بعضی از مسائلی از این قبیل دارند، این دشمنان رو میشه گذشت کرد و عفو کرد. اما در صورتی که شما هم اتحادتون قوی باشه و هم اقتدار اقتصادیتون قوی باشه. اما اگر اختلاف باشه، اون دشمنان ممکنه توطئه‌های بدی رو انجام بدن، و اگر اقتصادتون به هم بخوره، باز هم دشمنان ممکنه موفق بشن. یعنی دو نکته ظریفی که در این آیه شریف اشاره شده این است که نظام اسلامی به دو اقتدار و دو رکن اساسی وابسته است: اول اتحاد، دوم اقتدار اقتصادی. اگر این دو هماهنگ شد، دیگه دشمنان کاری نمیتونن بکنن، یه دست و پایی میزنند، یک حرفهایی میزنند، تبلیغاتی میکنند، در فضای مجازی ممکنه حرفهایی زده بشه، کارهایی داشته باشند، شما هم خیلی بهشون برخورد نکنید، فعفو وصفهو، از اونها گذشت کنید. چرا؟ چون هم اتحادتون پا بر جاست و هم اقتدار اقتصادی دارید. نکتهش این است که مفهومش اینه که اگر خدای نکرده اختلاف در جامعه اسلامی به وجود بیاد، اون موقع دیگه دشمنان نفوذ بیشتری پیدا خواهند کرد و دشمنی بیشتری رو ایجاد خواهند کرد و مناسبه که شما برخورد جدیتری با دشمنان داشته باشید. یا اگر از نظر اقتصادی اقتدارتون رو از دست بدید و نتونید اقتدار اقتصادیتون رو حفظ کنید، اونجا دشمن رخنه میکنه. لذا شما میبینید الان آمریکای جنایتکار این دو اصل اساسی و رکن اساسی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار داده. نکته اولی که سعی میکنه به وسیله تبلیغات و فضاهای مجازی مسئله وحدت جامعه و یگانگی جامعه اسلامی و یک پارچگی این نظام رو به هم بزنه و به مردم اعتمادشون سلب بشه، امیدشون سلب بشه، و وقتی امید و اعتماد مردم سلب شد، این میتونه نفوذ خودش رو انجام بده. نکته دومی که آمریکای جنایتکار هدف قرار داده مسئله اقتصاده، که اقتصاد نظام اسلامی رو مورد هدف قرار داده که از بین ببره، و میداند که دو نکته اساسی که برای یک حفظ یک نظام لازمه، یکی وحدت جامعه است و یکی اقتدار اقتصادیه. شما اگر این دوتا رو تأمین کنید، سعی کنید وحدتتون رو حفظ کنید، سعی کنید اقتدار اقتصادیتون رو حفظ کنید، بدانید که دشمنان کاری از پیش نخواهند برد. در فضای مجازی ممکنه حرفهایی گفته بشه، مطالبی بیان بشه، ولی اینها تأثیر چندانی نخواهد داشت. پس بنابراین اون چی که شما در این آیه شریفه میبینید، این اشاره به دو رکن اساسی است که ما در این هر نظام اسلامی نیاز به او داریم و خداوند متعال لازم میدونه این دو رکن اساسی همیشه وجود داشته باشن. اگر این دو رکن اساسی وجود داشت، شما میتونید از دشمنان گذشت کنید، به اونها خیلی فشار نیارید و زمینه عفو و صفح براتون فراهم میشه. اما اگر این دو رکن اساسی به هم بخوره، یعنی اتحاد جامعه و وحدت جامعه به هم بخوره و اقتدار اقتصادی جامعه متزلزل بشه، دیگه اونجا دشمنان نفوذ پیدا می کنند. باید یه مقداری اونجا دیگه عفو تمام میشه. عفو و بخشش مال اون صورتی است که هم اتحاد حفظ شده باشه، هم اقتدار اقتصادی. نکته مهم که باز در این آیه باید مورد توجه قرار بگیره، حمایت از مستضعفینه. نکته سومی که در نظام اسلامی برای حفظ نظام اسلامی لازمه، اول اتحاد و وحدت جامعه اسلامی است، دوم اقتدار اقتصادی است، سوم کمک به محرومین. شما در نظام اسلامی نمیخواد فکر سرمایه دارها باشید، حتی اونهایی که متوسط هستند و زندگی معمولی هم دارند، اونها هم بالاخره زندگیشون رو دارند و نیازی ندارند. اما نظام اسلامی باید فکر محرومین باشه، باید فکر مستضعفین باشه. اگر این حرکت رو انجام بده، این نظام اسلامی حفظ میشه. چگونه نظام اسلامی رو خوب حفظ کنیم؟ اونجایی است که محرومین رو مورد توجه قرار بدیم. خب این زکات رو به کی بدیم؟ زکات مال کیه؟ خمس و زکات، این مالیات های اسلامی، این برای محرومینه، فقط به محرومین باید داده بشه. مستکبرین از این مالیات اسلامی، زکات و خمس، بهره ای ندارن، فقط مربوط به مستضعفینه. نظام اسلامی باید دنبال محرومین باشه، کمک به محرومین باشه، هوای محرومین رو داشته باشه. پس بنابراین اگر این سه رکن در نظام اسلامی مورد توجه واقع بشه، که اول وحدت است و دوم اقتدار اقتصادی است و سوم توجه به محرومین، که زکات رو بدید به محرومین، خمس رو بدید به محرومین، توجه داشته باشید که محرومین هستند که این نظام اسلامی رو حفظ می کنند. خب اینها اگر این سه شرط رو در نظام اسلامی توجه کردید، هم وحدت جامعه حفظ بشه و هم عرض کنم بر این که اقتدار اقتصادی جامعه حفظ بشه و هم توجه کامل به محرومین بشه، این نظام به صورت قوی و قدرتمند میتونه ظهور و بروز داشته باشه و دشمنان هم کاری نمیتونن بکنن. در اون موقع فعفو فسفهو، ازشون گذشت کنید، خیلی بهشون سخت نگیرید، چون هم اقتدار اقتصادی دارید، هم وحدت جامعه اسلامی رو دارید، هم محرومین با شما همراهند، چون بهشون توجه فراوانی دارید، محرومین هم با شما هستن، هیچ قصه ای نداشته باشید. دیگه اونجا دشمنان نمیتونن کاری انجام بدن. خب این یه حرکت اجتماعی برای حفظ نظام اسلامی است، ولی بدونید که این حرکت اجر اخروی هم داره، هم برای حفظ نظامتون ارزشمنده، همین که حرکت اخروی است و در عالم آخرت شما تمام اعمال خیرتون رو در اونجا در آخرت میبینید که عین عملتون رو خواهید دید. ما و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، هرچی که شما کار خیر انجام میدید، همین وحدت جامعه، ایجاد وحدت و یگانگی در جامعه، این کار بزرگیه، گذشت ها میخواد، نیاز داره به اینکه شما خیلی موارد گذشت کنید تا وحدت تحقق پیدا بکنه. اینها کار خیری است که در آینده در روز قیامت برای شما مجسم میشه. اون چی که برای زکات میدید، خمس میدید و ما تقدمو من خیرن تجدول و ما تقدمو لانفسکم من خیرن، تمام کارهای خیر شما، تجدوه عند الله، عند الله همه رو دریافت میکنید. اینا به صورت مجسم اعمال شما مجسم میشه، تجسم اعمال میشه برای شما. پس هم خیر دنیا پیدا میکنید، هم خیر آخرت. خیر دنیا نظام اسلامیتون قوی و قدرتمند میشه، خیر آخرتتون هم اینه که عند الله این اعمال خیر شما در روز قیامت مجسم میشه و در اختیار شما قرار میگیره. نکته ای که در اینجا مطرحه این است که آیه شریفه اشاره دارند که و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. آیات قرآن زیاد داریم که یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا، روز قیامت کارهای خیر شما حاضر می شوند، یعنی هر کاری انجام دادید این در روز قیامت مجسم می شود. و ما عملت من سوء، اعمال زشت شما در روز قیامت مجسم می شود و اعمال خوب شما هم در روز قیامت مجسم می شه. و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اعمال خیر شما همه در روز قیامت برای شما آشکار خواهد شد و اعمال شر شما هم در اونجا تجسم پیدا خواهد کرد. برای اینکه یه مقداری این بحث رو تقریب به ذهن بکنیم که چگونه اعمال خیر ما و اعمال شر ما در روز قیامت برای ما مجسم می شود، یه مثالی براتون می زنم. ببینید یه کسی خلاف میکنه، یه عمل خلافی رو انجام میده. کسی که یک عمل خلافی رو انجام میده یه موقعی مجازاتش میکنند، میبرند در دادگاه و قاضی حکم میکنه 100 تا شلاق بهش بزنید، 50 تا شلاق بهش بزنید. اینو بهش میگیم چی؟ میگیم کیفر و مجازات اون خلافی که انجام داده شده. این کیفر و مجازات جزای اون خلافی است که انجام داده. اما یه موقعی یک کسی میره طبیب، مریض میشه، میره دکتر، آقای دکتر نسخه‌ای براش مینویسد و پرهیز میده که ترشی نخور، این غذا رو نخور. پرهیزهایی که طبیب اعلام میکنه و نسخه‌ای که دکتر میده بعد بهش اعلام میکنه، میگه اگر طبق این نسخه دقیقا عمل کردی و پرهیزها رو انجام دادی حالت خوب میشه، اگر پرهیزها رو انجام ندادی خودت مریض میشی، حالت بدتر میشه، ممکنه به مشکلات شدیدتری مبتلا بشی. خب میبینید که اینم یک کیفره. این کسی که مریض شده و آمده پلوی دکتر و نسخه گرفته و دستورات دکتر و طبیب رو باید اجرا بکنه، این هم اگر اجرا نکنه مجازات میشه. اما مجازات طبیب مجازات تکوینیه، یعنی به ضرر خودته. اگر خودت به نسخه عمل نکنی و اون دستورات رو و پرهیزها رو انجام ندی خودت مشکل پیدا میکنی. خداوند متعال میخوان بفرمایند که در رابطه با اعمال خیر و اعمال شر این برای خودته. مثل که شما به طبیب مراجعه میکنید، طبیب دستوراتی که میده برای خودش نیست، به نفع خودش نیست، به نفع شماست. این چیزها رو پرهیز کنید حالتون خوب میشه، این دواها رو بخورید حالتون خوب میشه. تمام این دستورات برای حفظ خودتونه، برای نفع خودتونه. لذا قرآن نکته دقیقی رو در اینجا اشاره می‌فرماید: و ما تقدمو لانفسکم. لانفسکم یعنی چی؟ یعنی هر چی که شما میفرستید، کار خیر یا کار شری انجام میدید یا کار خیر انجام میدید، همه برای خودتون دارید انجام میدید. لانفسکم تجدوه اندالله، اندالله همه اینا رو دریافت میکنید. پس این نکته مهم رو باید ما توجه کنیم که کیفر اعمال ما و جزای اعمال ما همون تجسم اعمال ماست، چه اعمال خیر باشه چه اعمال شر باشه، که همون تجسم رو دارند و این حالت وجود داره که ما باید نسبت به اعمالمون این توجه رو داشته باشیم. پس بنابراین در مجموع از آیه شریفه استفاده کردیم که وحدت رو باید حفظ کرد، نماز رو باید همیشه اقامه کرد، نماز جماعت، نماز جمعه، نمازهایی که باعث اتحاد مردم میشه، کارهایی که باعث یگانگی و اتحاد مردم میشه، و باید اقتدار اقتصادی رو در جامعه حفظ کرد. قوی باشید، از نظر اقتصادی نیازمند نباشید. اینم نکته دوم. نکته سوم هم که از آیه برداشت کردیم، این که توجه زیادی به محرومین داشته باشید. اگر این سه نکته رو در نظام اسلامی حفظ بکنید، میتونید گذشت کنید از دشمنانی که حالا گاهی یک تبلیغات سوی رو انجام میدن، میتونید با اونها کنار بیایید، خیلی به اونها سخت نگیرید. اما اگر اتحاد به هم بخوره یا اگر اقتدار اقتصادی مشکل پیدا بکنه، اینجا دیگه نظام اسلامی ضعیف میشه و برخورد با دشمنان هم قوی تر باید باشه. انشاءالله که ما از این آیات قرآن بهره های نورانی رو بگیریم و الگو بشه برای جامعه خودمون و در نظام اسلامی ازش بهترین استفاده رو ببریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.